سخنان امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی گمنام در تهران است، آقای مایک با 39 سال هوشیاری از کشور امریکا هستم و مترجم عزیزمون خانم نازی. ضمن سخنرانی ها در سایت www.tehranaa.org ذخیره خواهد شد. از نازی عزیز و سخنران عزیز دعوت میکنم که شروع کنم به مکالمه و چت و صحبت. مرسی.
Hi Mike, my name is Nazarin and I'm your interpreter for today.
Okay.
I'm comfortable as your, I apologize, I won't turn on my camera, it distracts me, but I'm comfortable as you are. As far as you pause, I'll just go for the translation part. And thank you for doing the service, and we're excited to hear from you.
Is it straight a speaker's meeting, or do we allow time for people to share at the end?
It is speaker and discussion, but after you're done, you're free to leave because then it's going to be in Farsi, and you have about 40 minutes or 30 to 40 minutes, which is going to be doubled because of the translation. So less than an hour total.
Right. Yeah. Serge told me about 40 to 45 minutes altogether. It becomes about a 20-minute share.
Oh, sounds good. Okay, thank you.
Okay. Or less, maybe. We'll see how it goes.
Sure.
All right. So I will start, and I'll pause here and there so that you can translate. If I'm going too far, just let me know to stop and so that you can translate.
Okay, thank you.
You're welcome. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Mike, and I'm an alcoholic. My
that
sobriety. Go
I'm
ahead.
Sorry, there's a pause. من مایک هستم، یک الکلی و بازار همگی بخیر.
I got sober on July 15th, 1983. I celebrated 39 years of sobriety last week.
من در 15 جولای 1983 پاک شدم و هوشیار شدم و هفته پیش 39 سال پاکی رو جشن گرفتم.
I was born in a family that liked to drink. My father was an alcoholic. His father was an alcoholic.
من در این خانواده به دنیا آمدم که دوست داشتن الکل مصرف کنن و الکل بنوشن. پدرم الکلی بود و پدرش هم الکلی بود.
As a child, I grew up with a lot of fear.
من از بچگی با ترس های خیلی زیادی بزرگ شدم.
As children, we were at the local bar with my dad and mom a lot, and we were around lots of other people who drank.
از بچگی ما بچه ها دور و بر پدر مادرمون بودیم، وقتی به کلاب و بار و جاهایی که مشروب می نوشیدن می رفتن و آدم های خیلی زیادی که مشروب می خوردن رو می دیدیم و کلن اینطوری بزرگ شدیم که دور و برمون پر از مصرف الکل بود و کسایی که با پدر مادرمون هم مصرف می کردن الکل رو.
As a child, I loved sports and immersed myself in those to stay away from my family as much as I could, and delved into football, baseball, and basketball.
من از کودکی ورزش کردن رو خیلی دوست داشتم و خودم رو به اندازه که میتونستم کلا غرق و فرو بردم توی ورزش های مختلف، فوتبال، بسکتبال و ورزش های دیگه که فقط تا جایی که میتونم از خانوادم فاصله داشته باشم.
I was never going to be like my father.
من هیچ وقت قرار نبود مثل پدرم بشم.
After high school, I joined the military.
بعد از دبیرستان به ارتش پیوستم.
I was sent to Vietnam during the Vietnam War at the age of 18.
من به ویتنام فرستاده شدم در جنگ ویتنام، اون موقع 18 سالم بود.
That's where I learned to drink and smoke marijuana every day.
اونجا یاد گرفتم که هر روز مشروب بخورم و مارجوانا بکشم، مصرف کنم هر روز.
I got out of the service and began to work with children. And at the same time, at the end of the day, when work was over, just like my dad did, I went to a bar with friends every day.
بعد از اینکه از ارتش اومدم بیرون به بچه‌ها تدریس می‌کردم و اما هر روز، یعنی وقتی که کار داشتم، هر روز بعد از سر کارم مثل پدرم با دوستان می‌رفتم بار و اونجا مشروب می‌خوردم.
Drinking was fun and we had a lot of good times. I drove many, many times my car drunk and luckily did not have any accidents for a while.
مشروب خوردن برای ما فان بود، خوش میگذشت و ما خیلی تایم‌های داشتیم که بهمون خوش میگذشت با دوستام که مشروب میخوردیم و من در این مشروب خوردن در حالت مستی رانندگی هم میکردم و خیلی خیلی بار شده بود که رانندگی کرده بودم در حالت مستی و تا یه مدتی هم به هیچ مشکلی بر نخوردم، تصادف نکردم، تا یه مدت نکردم.
During this time I met the love of my life, a woman I'm married to today of 45 years.
در این مدت من همسرم و عشق زندگیم رو دیدم و با اون خانم هنوز و ازدواج کردم و هنوز هم تا این روز ما 45 ساله که با هم دیگه زندگی مشترک داریم.
We worked together working with children with disabilities and eventually my drinking picked up. I went from drinking beer to drinking gin martinis.
ما جفتمون با بچه ها کار میکردیم، به بچه هایی که با معلولیت و در واقع محدودیت یادگیری دارن با اونا کار میکردیم و در این مدت مشروب خوردن من دیگه هو بدتر شد و از آبجو خوردن تبدیل شد به ودکا و ویسکی و مشروبای سنگین تر خوردن و اینجا بود که در واقع مشروب خوردنم یهو داشت خودش رو نشون میداد، الکلیسم.
I continued to smoke marijuana and added cocaine to the mix.
من به ماریجوانا کشیدم ادامه میدادم و در این میکس ماریجوانا و مشروب کوکائین هم اضافه کردم.
Eventually my wife got pregnant and she did not use drugs or alcohol anymore.
کم کم این اتفاق افتاد که همسر من باردار شد و به خاطر این دیگه هیچ ماده مخدر یا مشروب دیگه مصرف نکرد.
She started to notice that I drank too much and was staying out late at night. And she did not like that.
و متوجه میشد که من دارم زیاد مشروب میخورم و شبا دیر دیر میام خونه و بیرون میمونم و اینا به چشمش میومد و اینا اصلا دوست نداشت.
Eventually, that's okay.
It froze. I didn't hear you. Probably it's my internet.
That's okay. Eventually, I started to have, I had a head-on collision where I should have died, and only by God's grace did I live through that head-on collision.
And was it anything before that you mentioned, or because you cut off for a second for me?
All I mentioned was that my wife got pregnant and she stopped drinking.
Okay. Yeah. و بعد من یک تصادفی داشتم، یک ضربه ای به سرم داشتم که این فقط به خاطر لطف خداوند بود که من زنده موندم.
My wife was starting to get angry at me, and then a year later I had a second head-on collision where I again should have not be alive. And she was getting very angry at my drinking.
همسر من خیلی درباره این مشروب خوردن من در واقع عصبانی بود. و was the head-on collision kind of accident?
Yes, with another car.
Okay. ضربه من میخوام تصدیق کنم که به سرشون نبوده، ولی یک تصادف خیلی وحشتناک بوده که دوباره بعد از یک سال، همینطور که همسرم ناراحت بود و عصبانی بود از مشروب خوردن من یک تصادف دیگه خیلی بد داشتم و نمیدونم چطور زنده موندم در عرض یک سال.
There came a point when I wanted to stop drinking and drugging, and I found that I could not stop.
و زمانی رسید که من میخواستم که مشروب خوردن و مواد مصرف کردن کنار بذارم، ولی متوجه شدم که نمیتونم.
A counselor that I went to suggested that I try AA, and so I went to a couple of meetings, and I at that point in time did not identify and did not think that AA could help me.
وقتی که رفتم پیش یک روانکاو، یک مشاور، و اون بهم پیشنهاد داد که AA میتونه به تو کمک کنه، ولی برای من و من به AA رفتم، ولی برای من اینطور بود که نه، نمیتونم.
I believed at the time that I could stop drinking and drugging all by myself, that I did not need the help of a group of people, that I should be strong enough to stop, and that was not the case.
در اون زمان تصور و باور من این بود که من باید بتونم با اراده خودم این مشکل رو کنار بذارم، من باید بتونم اینو حل کنم، من به کمک کسی احتیاج ندارم، من لازم نیست به یک گروه و یه جلسه برم تا این مشکلمو حل کنم، من اگر قوی هستم که این مشکلمو کنار بذارم، ولی این راه حلش نبود.
I started doing things that I had never done. I became a thief. I became a liar. I became all the things that I never wanted to be.
من شروع کردم به انجام کارهایی که هیچ وقت نکرده بودم. من دزدی می‌کردم، دروغگو شده بودم و کارهایی می‌کردم که هیچ وقت فکر نمی‌کردم که من قادر به انجام این همچین کارهای اشتباهی باشم.
In the spring of 1983, my wife had enough, and she said that she wanted to have a separation from me. At that point in time, we had a son who was 2 years old.
در بهار 1983 همسر من بهم گفت که من دیگه خسته شدم، من نمی‌کشم و میخوام از تو جدا بشم. در واقع سپرشن اون مرحله قبل از جدایی و طلاق هست. من میخوام جدا از تو باشم. در اون زمان ما یک پسرمون 2 سالش بود.
After she told me that, I cried all night one night, and at that point in time prayed to the God of my understanding for help.
وقتی که اون حرفو به من زد من کل شبو گریه کردم و به خدایی که اون موقع خودم میشناختم به درکی که از خدا داشتم از خدا خواستم و دعا کردم.
My wife and I separated a few weeks later and I was going to be raising my son by myself 4 days a week and I was afraid that I would drink and drug when I had him.
همسرم و من از همدیگه جدا شدیم و چند روز بعد به مدت چند هفته و من قرار بود که پسرم رو 4 روز در هفته داشته باشم و خودم بزرگش کنم. وقتی که اون با من بود من مراقبش باشم و به شدت میترسیدم که وقتی که پسرم رو دارم مشروب بخورم یا مواد مصرف کنم و به اون آسیبی برسه.
I moved into my own apartment and down the street there was an AA meeting which I attended 3 days after I moved into the apartment.
من به آپارتمان خودم رفتم، در واقع موو کردم، اسباب کشی کردم و توی آپارتمانی که گرفتم همون بغل توی همون خیابون یه جلسه AA بود و 3 روز بعد که به اون آپارتمان رفتم شروع کردم به اون جلسه AA رفتن.
There were men at that meeting that met me outside the meeting and talked to me for a little while and they also took me out for something to eat after the meeting was over.
مردهای تو اون جلسه بودن که بعد از جلسه بیرون وایسادن و با من یه کمی صحبت کردن، بعدم همینطور منو بردن بیرون و با من غذا خوردن بعدش و با من کلا صحبت کردن.
I know today that that was God sending some help to me because my higher power works through people in these rooms.
نه و امروز میدونم این رو که اونها اون آدم‌ها در واقع فرستادهای خداوند برای من بودن به خاطر اینکه قدرت برتر من تو این جلسه های AA و از طریق آدم ها کار میکنه و اونا رو خدا فرستاده بود که منو اونجا هدایت کنن.
I started going to meetings 4 days a week and got to know people who were sober. I also brought my child to the meetings.
من شروع کردم به جلسه AA رفتن 4 روز در هفته و شروع کردم به شناختن کسایی که تو AA بودن. همینطور پسرم رو با خودم به جلسه ها می بردم.
Sometimes the meetings were late, so a couple of women in the rooms had daughters who could babysit my son, so I wasn't dragging him out at 8 o'clock at night to meetings.
بعضی وقتا شبا دیر وقت ساعت 8 شب و اینا جلسه ها بود، ولی چند تا از خانمایی که توی جلسه بودن یه دخترایی داشتن که سنشون بیشتر بود و میتونستن مراقب پسر من باشن و ازش نگهداری کنن مثل پرستار بچه که من مجبور نباشم دیر وقت تو شب اون بچه رو ببرم جلسه با خودم.
In the first 90 days I realized by the end of 90 days I realized that the urge to drink or drug had been removed. God had done that for me. I did not do that, any of that myself. And then I began working with steps.
در پایان 90 روزگی یا 3 ماه با کیم متوجه شدم که اون در واقع وسواس فکری و اون ویار مصرف از بین رفته. من هیچ ضرورت مصرفی دیگه ندارم و میدونم که این رو کار خدا برای من کرده بود و خودم این کار نکردم چون از توان خودم خارجه. برای همین بعد از این اون شروع کردم به انجام قدم ها.
what became clear for me was that the first word in the 12 steps was the most important for me. It was we, because I tried to get sober for 2 years and was unable to do that on my own. It had to be we. It had to be a power greater than myself. And that power came from the people in the rooms.
من متوجه شدم که مهمترین کلمه برای من توی قدم ها کلمه اول توی اولین قدم الکلی‌های گمنام هست که کلمه وی یا ما هست. من متوجه شدم که خودم تنهایی نمیتونم از پس این مشکل بر بیام و تنها به خاطر جمع الکلی‌های گمنام و جلسات الکلی‌های گمنام و همگی ما با هم دیگه بود که من تونستم پاک بمونم و توی برنامه بمونم. من فکر میکردم خودم میتونم ولی خودم نتونستم. مشکل من بود که من میخواستم انجامش بدم در صورت این کار ما بود و قدرت برتر من از طریق آدم هایی تو این برنامه برای من کار میکنه و کار کرد.
My sponsor led me through the 12 steps. I did them at that time as best I could. Secrets were revealed and an unburdening of many, many things that I had done in my life.
راهنمای من منو به کمک کرد و 12 قدم با من کار کرد. اونجا بود که خیلی رازهای عمیق وجودم افشا شد و یک بار سنگین از روی دوشم برداشته شد و احساس رهایی کردم. و در اون زمان بهترین توانایی‌مو انجام دادم که تازه بودم و در حد بهترین در تواناییم اون قدم ها رو اونطور که میتونستم انجام دادم و صادق بودم.
I was taught that in order to stay sober, I had to take this gift that I was given and I had to continue to give it away.
به من گفته شده که و گفتند که برای اینکه هوشیار و پاک بمونم باید این هدیه پاکی رو سوبرایتی رو به بقیه بدم و چیزی که من مجانی داده شده به بقیه بدم تا بتونم حفظش کنم.
I started putting my hand out to newcomers and started driving them to meetings.
من شروع کردم دست کمکم رو برای تازه واردها دراز کردم. سعی کردم به هر تازه واردی کمک بکنم و اونها رو با ماشینم میبردم، میرسوندم به جلسه ها، با خودم به جلسه میبردم.
I started sponsoring other men and took them through the steps the way my sponsor took me through the steps.
من شروع کردم و در واقع مردای دیگر رو توی 12 قدم باشون کار کردم به همون روشی که راهنمای منو به تیه 12 قدم برد و من 12 قدم رو کار کرد.
The first giant gift of sobriety is 1 year after I was in the program. My wife came back to live with me and this January we celebrated our 45th year of marriage.
اولین هدیه بزرگ و معجزه AA برای من در یک سالگی من اتفاق افتاد و اون زمانی بود که همسرم برگشت به خونه و خواست با من زندگی کنه دوباره و همین ژانویه گذشته ما 45 سال زندگی مشترک رو جشن گرفتیم.
The next gift was our second born. Her name is Jessie and she just had a little boy by the name of Gavin, so I have two grandchildren now.
و بعد هدیه بعدی، معجزه بعدی دخترمونه که اونم الان بچه دوباره بچه آورده و من الان دوتا جسی اسمش هست و من الان دوتا نوه دارم.
My wife joined Al-Anon, our sister program, and she has been a member of that for 37 years.
همسرم به الانان رفت و الان عضو الانان برای 37 ساله که به جلسه های الانان که برنامه خواهر برنامه AA هست میره.
My son, I learned more about powerlessness a number of years later. My son, when he was in college, started doing drugs and drinking too much.
من بیشتر درباره عجز و در واقع قدرت نداشتن در مقابل بقیه یاد گرفتم، چون وقتی پسرم به کالج رفت، دانشگاه رفت و جوان بود، شروع کرد به مصرف مواد و در واقع تخریب زندگیش.
I learned over the next 20 years that I'm powerless over my own drinking and I'm also powerless over anybody else's wanting to drink.
من در 20 سال بعدی یاد گرفتم که من نه تنها در مقابل الکل و مصرف الکل خودم ناتوان و عاجزم، بلکه در مقابل مصرف دیگران و آدم‌های دیگه و زندگی‌های دیگه عاجز و ناتوانم.
He is now 41 and has been in 7 different rehabs, has been sober for short periods of time. And once again, he just came back and is now going to AA meetings again.
الان پسر من 41 سالشه و مرتب در بیرون اومده و رفت زده بیرون از ریهابای مختلف، کمپای مختلف و پاکی کوتاه داره و هوشیاری کوتاه داره و دوباره مصرف میکنه و همین تازگی ها دوباره از یک کمپ در اومده و داره جلسه های میره، ولی نتونسته که پاکی مداوم داشته باشه.
I've learned that the only thing I can do is love him and not enable him and try to just be there if he wants to be sober.
من یاد گرفتم که تنها کاری که از دست من برمیاد اینه که بهش عشق ببرزم، اما توانش تمامندش نکنم برای مصرف و وایستم تا اون خودش تو این پروسه بره و به پاکیش دست برسه. من کار زیادی نمیتونم بکنم.
God has put a number of young men in my life that I do sponsor so that I don't focus on him. Two of them are the exact same age as my son, and I've been sponsoring them for 7 years.
خداوند چند تا در واقع مرد جوان دیگه که همسنهای پسر من هستن توی زندگی من قرار داده که من راهنمای اونا هستم و خداوند این موهبت رو به من داده که من خیلی روی پسر خودم فوکس نکنم، تمرکز نکنم، و دوتا از اونا دقیقا همسن پسرم هستن و الان 7 ساله که من راهنماشونم.
Some of the things I've learned is not to keep secrets and to be honest.
یه سری از چیزایی که یاد گرفتم تو این برنامه اینه که راز نگه ندارم و صادق باشم.
I speak to my higher power every morning and ask him for his guidance in what I should be doing that day.
من هر روز صبح با قدرت برترم صحبت میکنم و ازش میخوام که منو راهنمایی کنه و ازش میپرسم که امروز چه کاری باید انجام بدم و مسیر زندگی منو امروز تو تعیین کن.
And I thank him at the end of the day for keeping me sober that day.
و در آخر روز توی شب ازش تشکر میکنم که منو یک روز دیگه پاک نگه داشته و هوشیار نگه داشته.
I believe that my higher power, as I said before, works through people, that God is inside every single one of us. We just have to find that part of us that wants to do the right thing.
من همینطور که قبلا گفتم قدرت برتر من درون تک تک ما هاست، تک تک ما توی این در واقع جلساته، به خاطر اینکه خدا تو تک تک ما وجود داره و فقط کافیه که بخوایم که اون قسمتمون اجازه بدیم، اون قسمتمون که میخواد کار درست انجام بده بیاد بیرون. والا خداوند من از طریق همه کسایی که تو AA هستن کار میکنه.
And I know today that I am powerless over that first drink, so I just don't take it. There's something called the No Matter What Club, and we don't drink no matter what. And I am a card-carrying member of that club.
من چیزی که امروز میدونم اینه که اون اولین شیشه اون اولین گلاس در واقع جام شراب رو نمیتونم بردارم، اون اولین شات رو نمیتونم بزنم، چون اگه اونو بزنم در مقابل همون من عاجزم و دیگه نمیتونم در واقع استاپ کنم. و ما یه کلاب اینجا داریم که اسمشو گذاشتیم کلاب نامروات، یعنی مهم نیست چی میشه ما چیزی نمیزنیم. و من یکی از اعضای فعال اون کلاب هستم، اون گروه هستم و در واقع ممبرشیپ، کارت ممبرشیپ دارم و حواسم هست که مهم نیست هر چی که بشه ما چیزی نمیزنیم. این اسم کلابمونم.
And I'll finish with this piece of wisdom. I wake up in the morning an alcoholic. I have to earn my sobriety every day.
Wow. و اینو با این جمله این جمله در واقع مفید تموم میکنم که ما هر روز صبح، من هر روز صبح به عنوان یک الکلی بیدار میشم و الکلیسم من فعاله و باید اون روز تلاش کنم که یه روز دیگه پاک بمونم تا شب. و این برنامه در واقع روزانه است.
And I'll close with, if hopefully somebody got something out of this, I appreciate the opportunity to share with people in another country that I don't know. And thank you for translating. I really, really appreciate it.
Thank you. و من با این تموم میکنم که امیدوارم یعنی یه نفر اینجا چیزی یاد گرفته باشه. و این تجربه خیلی خوبه بود که با یه کشور دیگه و یه جای دیگه دنیا تجربه هم با اشتراک بذارم، جایی که حتی زبون همدیگر رو نمیدونیم. تموم شد. Thank you so much.